تداوم آلودگی شدید هوا در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران.
آلایندگی ها روی هم انبار شده و الان که فصل سرما هست ما داریم نتیجه شو میبینیم. فقط و فقط در فصل سرما هست که نتیجه این همه خلافکاری و بی‌تدبیری رو ما میبینیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید سپاه شناورهای بیگانه را که از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشوند کنترل و رصد میکند.
نیروی دریایی سپاه یک نیروی کوچک هست، شبیه به یک گارد ساحلی، و تاکتیک هایی هم که دارند نبرد غیر متوازن هست. اینها فقط امکان تهاجم خیلی سریع و غیر قابل پیش بینی داشته باشند و سریعا منطقه رو ترک بکنند. امکان این رو ندارن که یک کشتی رو متوقف بکنن.
آیت الله خامنه ای با انتصاب یک دبیر کل از او خواسته تا مجمع تقریب مذاهب اسلامی را نوسازی کند، همان مجمع دوستی بیشتر و نزدیکی بیشتر مذاهب اسلامی. در این باره خواهیم شنید.
شما نمی توانید از یک سو در تهران اجازه ساخت مسجد به اهل تسنن ندهید، بعد بگویید ما با هم برادر هستیم و تقریب می خواهیم انجام بدیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. پس از آنکه مدارس استان تهران روز یکشنبه بر اثر شدت آلودگی هوا تعطیل شدند، مقامات اعلام کردند که مدارس تهران، تبریز، بوشهر و شماری از شهرهای دیگر به علت آلودگی هوا روز دوشنبه امروز تعطیل هستند و تعطیلی دانشگاه‌های تهران هم به این فهرست اضافه شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، درباره آلودگی هوا می‌گوید.
ملاحظه فهمید اینقدر الان شدید شده که شما به چشم خودتون میبینید. یعنی اگر برید بیرون در خیابان و یا در پارک ملاحظه میکنید دید شما به قدری محدود شده که تا 20 متری خودتونم ملاحظه نمیکنید. وقتی شما نفس میکشید ریه‌تون میسوزه. در این شرایط تنها کاری که میشه کرد این است که دبستانها، دبیرستانها، دانشگاه‌ها رو تعطیل بکنن و بعد زوج و فرد بکنن از در خونه. یک کار دیگه‌ای در این شرایط از دست ما بر نمیاد.
آقای کرم، بعضی از کارشناسان محیط زیست معتقد هستند که هوای بسته منزل میتونه آلوده تر از هوای بیرون باشه در وضعیت ناسالم آب و هوایی. شما تصور میکنید که این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
به حقیقت نزدیک نیست، برای اینکه معمولا حتی در اروپا دو سال پیش در فرانسه تقریبا چنین شرایطی ایجاد شد، از افراد مسن، کسانی که ناراحتی ریوی داشتن و نیز بچه‌ها، کودک کان درخواست شد در داخل خونه ها بمونن. به خاطر اینکه شما هر جا که برید لااقل هر دقیقه 10 تا اتومبیل از کنار شما رد میشه که آلایندگی درست میکنن. من میخواستم برای شما دو تا از تیتر روزنامه ها رو فقط بخونم تا شما بدونید که شرایط چطوره. یکی از روزنامه های بسیار بسیار پرتیراژ نوشته پیش فروش آلاینده ها، یعنی اتومبیل هایی که استاندارد یورو 4 رو داشتن قرار نبود پیش فروش بشن برای سال آینده، ولی علیه نظر سازمان حفاظت محیط زیست اینها رو فروختن و در ظرف 2 روز کلیه این سهمی ها به فروش رفتن. و بعد تیتر دیگه میگه مسافرین بیشمار، واگن مترو کم. یعنی وقتی که دولت از مردم میخواهد که از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنند، به اندازه کافی ما واگن مترو و یا اتوبوس برای انتقال این همه مسافر نداریم. لاجرم مردم از وسایل شخصیشون استفاده میکنند.
نکته قابل توجه اینه که همزمان با آلودگی بسیار گسترده در استان تهران، همچنین تبریز، بوشهر و تعدادی دیگه از شهرها هم به علت آلودگی هوا فردا مدارسشون تعطیل خواهد بود. آیا کهرم، آیا این یک پیش زمینه‌ای باید وجود می‌داشته تا هوا به این درجه از آلودگی برسه، یا اینکه فقط همین بنزین و اتومبیل‌ها و این چیزهایی که شما گفتید تنها علت هستند؟
ملاحظه فرمایید در طول سال ما کشتیم، الان داریم درو میکنیم، یعنی این که در طول سال ما به میزان فضای سبز شهرمون اضافه نکردیم، به تولید اتومبیل های مناسب ما اقدام نکردیم. وزارت صنایع حامی خودروسازها می بوده که استانداردها رو رعایت نکردن و این آلایندگی ها روی هم انبار شده و الان که فصل سرما هست ما داریم نتیجه رو میبینیم. فقط و فقط در فصل سرما هست که نتیجه این همه خلافکاری و بی تدبیری رو ما میبینیم. خانم عزیز، ما 30% از صنایع مملکت رو در اطراف تهران داریم. ما تمام اتومبیل هامون اگر چنانچه نیاز به کاتالیزور داره اینها رو ما هیچ وقت نظارت نمی کنیم که اینها حتما نصب بشه رو اتومبیل ها. معاینه فنی ما برای اتومبیل های نو تا 5 سال اول لازم نیست، در حالی که سابقا 2 سال بود. یعنی شما یه اتومبیل نو که میخرید فقط 2 سال شما میتوانستید بدون تست این رو رانندگی بکنید، الان شده 5 سال. تصور کنید یه تاکسی اگر 5 سال کار بکنه چند هزار کیلومتر رو بدون آزمایش آلاینده ها سپری میکنه. این بی تدبیری ها بوده که ما انجام دادیم، الان داریم نتیجه رو میبینیم.
آلودگی شدید هوا دانشگاه های استان تهران را هم امروز دوشنبه تعطیل کرد. از اسماعیل کرم، کارشناس محیط زیست در تهران میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
از این مسئولین خواهش میکنم این هوای آلوده که مردم رای بیمارستان میکنه، یک حالا پارازیت ها هم بهش اضافه کردیم، این مردم بیچاره دیگه از کجا بیارن که برن خودشون تامین کنن؟ بیماری فراوون نکنید، نکنید این کارو.
دیگ به دیگ میگه روسیا، میگن اسرائیلی و فلسطین رو اشغال کردن. جالب، خودشون 40 سال ایران ما رو اشغال کردن. تو رو خدا، خدا وکیلی بیا محاسبه کنیم ببینیم اسرائیلی ها چه بلایی سر فلسطین و فلسطینی آوردن، اینا چه بلایی سر ایران و ایرانی آوردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، میگوید که نیروی دریایی سپاه شناورهای بیگانه‌ای که وارد خلیج فارس میشوند را کنترل و رصد میکند و ملیت، نوع شناور و مقصد آنها را جویا میشود. او در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که چون باند ورودی، منظور همان راه ورودی تنگه هرمز، در حریم آبهای ایران قرار دارد، حق داریم به گفته او این پرسش ها را مطرح کنیم. بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان، ساعتی پیش به پرسش های ما در این باره پاسخ داده است.
نیروی دریایی سپاه یک نیروی دریایی کلاسیک نیستش. این نیروی دریایی بیشتر به یک گارد ساحلی شبیه هستش، چون این نیرو دارای قایق‌های تندرو هستش، قایق‌های توپدار هستش و فاقد هر گونه کشتی‌های جنگی که یک نیروی دریایی کلاسیک میتونه باشه هستش و قاعدتاً ماموریت‌هایی هم که انجام میده شبیه به ماموریت‌هایی هستش که خب در کشورهای مختلف پلیس دریایی یا گارد دریایی این کارو انجام میده و طبیعتاً این نشون دهنده قدرت این نیرو نیست. وقتی که یک کشتی غیر نظامی خب طبیعتاً از تنگه هرمز عبور میکنه، قایق‌های تندرو به نزدیکی این کشتی میرن و اقدام به عکسبرداری میکنن و همچنین پهپادهای این نیرو اقدام به تصویربرداری و فیلمبرداری از اونها میکنن. ولی خب این که اگر از اونها بخوان که حتما خودشون رو معرفی بکنن و اطلاعاتی در اختیارشون قرار بدن، این به طور 100% ممکن نیستش.
آقای تقوایی، آیا این تصمیم شامل ناوهای جنگی هم ممکنه بشه که احتمالاً از این آبراه میگذرن؟ آیا اصولاً نیروی دریایی سپاه میتونه از ورود اونها جلوگیری کنه؟
خب این قایق‌ها فاقد تجهیزات مناسب هستن، فاقد سامانه‌های تسلیحاتی هستن که اگر بخوان در صورت درگیری نظامی با یک کشتی بزرگ جنگی به عنوان مثال، با یک ناو هواپیمابر که چند روز قبل از تنگه هرمز عبور کرد، بخوان درگیر بشن و اون رو مجبور بکنن که خودش رو معرفی بکنه و اطلاعاتش رو در اختیار اونها قرار بده. و همچنین لازم هستش که من ذکر بکنم که در حقیقت این امر برعکس هم بوده در روزهای گذشته. به عنوان مثال ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن که از تنگه هرمز هرمز چند وقت پیش عبور کردش، تعداد حدود 5 یا 6 قایق تندرو نیروی دریایی سپاه در کنار اون حرکت کردن و اقدام به عکسبرداری کردن و بر اساس قوانین دریایی که وجود داره خدمه این ناو هواپیمابر اقدام کردن به سوال پرسیدن از خدمه این قایق‌های تندرو و اینکه ماموریتشون چی هستش و آیا اینکه مسلح هستن یا مسلح نیستن، که خب طبیعتاً جواب دریافت کردن که این قایق‌ها مسلح نیستن. این یعنی یک چیزی هستش که کاملاً رایج هستش و در تنگه هرمز در جریان بوده توی این 40 سال، یعنی چیز عجیبی نیستش که اینها این رو مطرح میکنن و نشان دهنده قدرت خارق العاده نیست. و چنانچه هم اگر اینها در آب‌های فراسرزمینی با کشتی‌های جنگی مواجه بشن، به طور قاطع اینها توانایی برخورد نظامی نخواهند داشت، چون اینها با 4 تا قایق تندرو نمیتونن در مقابل یک ناوگروهی که دارای چندین کشتی جنگی بزرگ هستش این اصطلاحاً اقدام به قدرت نمایی و اعمال قانون بکنن و امکانش هم وجود نداره براشون. ولی خب بر اساس روال‌های بین‌المللی امکان وجود داره که سوال جواب‌های صورت بگیره و پاسخ‌هایی هم دریافت بشه از سوی نیردریایی سپاه. من بعد این نکته رو هم ذکر بکنم که در حال حاضر یک ائتلاف بین‌المللی هست در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان که اینها به طور روزانه اقدام به محافظت از کشتی‌های غیر نظامی می‌کنند و این امکان برای نیردریایی سپاه اصلاً وجود نداره که بخواد یک کشتی غیر نظامی رو در این منطقه متوقف بکنه و خدمش رو مجبور بکنه به پاسخگویی به سوالاتش و قاعدتاً با پاسخ نظامی مواجه میشه. این امکان اصلاً در ماه‌های اخیر فراهم نبوده برای نیردریایی سپاه. نیردریایی سپاه یک نیروی دریایی کوچک هست، شبیه به یک گارد ساحلی، و تاکتیک‌هایی هم که دارن تاکتیک‌های نبرد غیر متوازن هستش و بر اساس این تاکتیک‌ها اینها فقط امکان تهاجم خیلی سریع و غیر قابل پیش‌بینی داشته باشن و سریعاً منطقه رو تک بکنن. امکان این رو ندارن که یک کشتی رو متوقف بکنن و چندین دقیقه در اون کشتی اقدام به بازجویی خدمه اون بکنن. بنابراین ادعاها در رابطه با کشتی‌های غیر نظامی هم اصلاً صدق نمی‌کنه، یعنی در رابطه با همه‌شون. امکانش هست که اگر یک کشتی دور افتاده باشه از ناوهای محافظ خودش، اینها بتونن اون رو متوقف بکنن و سوال و جوابی بکنن به زور. ولی در صورت وجود ناوهای محافظ که مال کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستش، به خصوص مال نیروی دریایی آمریکا و نیروی دریایی انگلستان، این امکان هرگز برای نیروی دریایی سپاه وجود نداره.
از بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان، می‌شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید که مجمع تشخیص مصلحت نظام به همه پیامدهای ناشی از عدم تصویب لوایح مبارزه با پولشویی واقف است. با این حال هنوز هیچ تصمیمی برای این لوایح نگرفته است. این در شرایطی است که آخرین ضرب‌العجل گروه ویژه اقدام مالی پولشویی به ایران به زودی به پایان میرسد. مهرداد قاسم فرم.
در حالی که لایحه FATF به رغم موافقت مجلس و دولت مدت هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف مانده است، علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید که این مجمع تحت تأثیر فشارهای بیرونی، فضاسازیهای مخالفان دولت و به گفته او افراطیونی قرار گرفته که دلسوز مصالح کشور نیستند. گروه ویژه اقدام مالی پولشویی موسوم به FATF پس از چند بار تمدید مهلت برای پیوستن ایران، برای آخرین بار اعلام کرد که ضرب العجل نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین المللی فوریه 2020 برابر با بهمن ماه 1398 خورشیدی است. علیرضا رحیمی با بیان اینکه همه کارشناسان امنیتی و بانکی و دیپلماسی اهمیت تصویب این لوایح را برای مجمع تشخیص مصلحت روشن کردند و به اعتقاد او هیچ بهانه برای عدم تصمیم گیری این نهاد باقی نگذاشتند، این فقدان تصمیم گیری یا به دلیل وقت کشی است و یا کارشکنی در کار دولت. قاسم شعله سعدی، تحلیلگر سیاسی ساکن تهران، در این باره معتقد است که این عدم تصمیم گیری کاملا آگاهانه انجام می شود.
اولا باید توجه کرد به ترکیب مجمع تشخیص. میدونی همه اعضای مجمع رو آقای خامنه ای تعیین کرده و قریب به اتفاقشون هم فکران جدی خود خامنه ای هستن. نیروهای محافظه‌کاری که در اردوگاه مربوط به اصولگراها به حساب میان و جز همون دلواپس هایی هستن که قبلا هم اظهار نظر میکردن، بنابراین به نظر من فشار از خارج خیلی معنی نداره، برای که اینا خودشون هم موافق نیستند. و الا میتونست مثلا که آقای خامنه بهشون یک تذکر بده، یا اینکه موقعی که مجلس اونو تصویب کرد شورای نگهبان میتونست مخالفتی نکنه، چون اینکه نه با موازین شرع در تعارض نه با موازین قانون اساسی، بنابراین مخالفت شورای نگهبان هم به نظرم بیمورد بوده و لذا الان هم وقت کشی مطرح است به نظر من و فشارم خود مجمع تشخیص دیگه خودش اصلا اند فشار دیگه نیازی نیست که کسی به اون فشار بیاره.
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگویش درباره FATF با خبرگزاری ایلنا در عین حال تاکید میکند که مهمترین نکته درباره بلا تکلیف ماندن لایحه FATF در مجمع این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر نهایی درباره این لوایح به گفته او توان تصمیم گیریش را از دست داده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
این برخورد شگفت انگیز و تصمیم ناهنجار ترجم شده سه ناهنجاری تقریبا ساختاری در جمهوری اسلامیه. یکی نگاه توطئه محور و بسیار جهالت آمیز به جهان که گویی این برنامه همه نقشه های ابرقدرت ها برای کشورهای جهان سومی کشیدند و دشمنان میخوان استفاده بکنند. ما فراموش نکردیم که خامنه‌ای حتی یه بار به مجلس گفت که شما خودتون یه قانون پولشویی بنویسید، یعنی ایشون متوجه نیست که این یه قانون جهانی است، فقط برای داخل یک کشور نیست، روابط بین کشورها و مقیاس بین المللی داره. این یه ناهنجاری است و از توی ناهنجاری هم این در اومده که گویی اینا اینو گروگان گرفتن با اینستکس اروپایی ها که اگر اینستکس اروپایی ها فعال بکنید ما هم حاضریم این رو امضا بکنیم که ناشی از همون جهالته. اما دومین ناهنجاری است در این که رقابت سیاسی حتی درون ساختار بین در جناح‌های جمهوری اسلامی اصلا حد و مرزی نداره، یعنی اینها برای اینکه چوب لا چرخ دولت روحانی بذارن حاضرن کل مملکت هم گفت بکنن. ناهنجاری سوم هم واقعا فساد و پولشویی است که وجود داره و نهادهای نظامی امنیتی که حالا با بیت مشترکاً به مجمع فشار آوردن نقشه اصلی رو دارن. آقای ظریف مدتی پیش گفت که پولشویی های عظیمی در این مملکت صورت میگیره. سرجم این سناهنجاری این تصمیم عجیبی است که گرفته میشه و نشون میده که مجلس و دولت هم توسط آقای خامنه‌ای از رده و مدار تصمیم گیری خارج شدن.
FATF پیش از این سه بار مهلت‌های 4 ماهه برای ایران با هدف اجرای درخواست‌های این کارگروه در نظر گرفته بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله علی خامنه‌ای در حکمی حمید شهریاری را به دبیر کلی آنچه که مجمع تقریب مذاهب اسلامی یا همان مجمع نزدیکی بیشتر مذاهب اسلامی نام دارد منصوب کرد و خواستار نوسازی این مجمع شد. حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
تقریب مذاهب از قبل از انقلاب رایج بوده، از زمان آیت الله بروجردی که ایشون فردی رو به عنوان نماینده به جامعه از هر مصر فرستادن گام‌های مثبتی برداشته شد. حتی از طرف الازهر مصر مذهب جعفریه یعنی شیعه در کنار 4 مذهب اهل تسنن یکی از مذاهب 5 گانه شمرده شد. این حرکت از طرف مراجع و رهبران شیعه یا رهبران سنی میتواند بسیار مفید باشه، اما بعد از انقلاب انگامی که از طرف حکومت تشکیلاتی به این نام درست شد در صورتی میتونه مفید باشه که حکومت دارای تناقض نباشه، یعنی حکومتی که در ذات و ماهیت خیش نوعی خودی و غیر خودی داره در همه سطوح از سطوح بالا تا سطوح پایین نمیتواند نسبت به تقریب مذاهب اقدام کند. این یک بام و دو هواست. شما نمیتوانید از یک سو در تهران اجازه ساخت مسجد به اهل تسنن ندهید بعد بگویید ما با هم برادر هستیم و تقریب میخوایم انجام بدیم، و از سوی دیگه از یک دولت اهل تسنن مثل دولت عربستان بخواهید که اجازه بدن در فلان شهر اهل تشیع مسجدی داشته باشند. من گمان میکنم این تناقض در ذات این حکومتی که خودی ناخودی میکنه بین مردم هست. انتصاب آقای شهریاری به این سمت با توجه به سوابق ایشون، بیشتر ایشون در شورای مجازی فعالیت‌های انفورماتیکی داشتن، در قوه قضاییه در همون زمینه کار میکردن، بیشتر حوزه فعالیت ایشون این بوده. شاید گمان میره که حالا که در فضای حقیقی ما نتوانستیم تقریب ایجاد کنیم، بتوانیم در فضای مجازی تقریب ایجاد کنیم.
آقای فرشتیان، شما به نداشتن مسجد در تهران به وسیله اهل سنت اشاره کردید، اما نکته مهمی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته رفتار حکومت با مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بوده. هرچند که مولوی عبدالحمید چندان مسائل رو رسانه‌ای نکرده، اما دو بار به رهبر جمهوری اسلامی نامه‌هایی فرستاده و در این مورد به او شکایت برده و این آخرین بار هم باز مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان خواستار آزادی فضل الرحمن کوهی امام جمعه یک روستا در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان شدند. اونها گفتند که سخنان این امام جمعه مطالب شجاعانه دینی و حمایت آشکار از حقوق مذهبی و قانونی اهل سنت بوده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، این متاسفانه فقط مربوط به روحانیون و عالمان اهل تسنن نیست، در مورد اهل تشیع هم همین جوره. ما الان در سالگرد آیت الله منتظری هستیم، خاطرمون نرفته که حکومت با ایشون که مرجع تقلیدی بود و همچنین با آیت الله ثانی پس از حوادث جنبش سبز چه کرد. یعنی هنگامی که یک مرجع تقلیدی، یک روحانی، یک امام جماعت، چه شیعه و چه سنی، به طرفداری از مردم برخیزد و حکومت رو مورد نقد قرار بده، حکومت با او برخورد میکنه. اما شاید این برخورد با اهل تسنن به صورت مضاعف باشه، چون اونها به صورت مضاعف قربانی هستند، هم اقلیت هستند و هم صداشون کمتر به گوش حکومت و به گوش مردم میرسه. به نوعی میشه گفت ظلم بر اونها ظلم و ستم مضاعفی است. من امیدوارم که یکی از گامهای تقریب مذاهب این باشه که حداقل روحانیون اهل تسنن و خود جامعه اهل تسنن از همون حقوقی برخوردار باشند که جامعه اهل تشیع در ایران برخوردار هست.
آقای فرشتیان، در نهایت، در حالی که با وجود همه این چیزهایی که در ایران عیان است، رفتار با دیگر ادیان و با دیگر مذاهب حتی اسلامی، شما تصور میکنید اصلا صحبت از تقریب مذاهب اسلامی چرا به میان میاد؟
چرا این صحبت رو میکنن؟ چرا سازمانی عهده‌دار این کار میشه؟ بودجه براش در نظر گرفته میشه؟ من به نظرم میاد اینها بخشی از دکوری است که گامی که حکومت‌ها محکوم میشن یا متهم میشن به نقض حقوق مذهبی اقلیت‌ها، این سازمان‌ها به کمک اونها میان و نشون میدن، میگن نخیر، اقلیت‌ها در ایران نه تنها مورد اجحاف نیستند، بلکه به گونه‌ای در رابطه با نزدیکی با اونها اقدامات میشه. دکوری است که چون پوسته است و محتوایی نداره، در محتوا تناقض داره، به نظر من به جایی نمیرسه، هرچند حضور این مجامع تقریب بسیار ضروری و مهم هست.
از حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه میشنیدیم. بریم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو بشنویم.
رئیس کمیته ملی المپیک ایران میگوید در شرایط تحریمی برای مخارج و هزینه رویدادهای بین المللی ورزشی و بازیهای المپیک با چالش جدی روبرو هستیم. رضا صالحی امیری با اشاره به اینکه به همین دلیل هر گونه نقل و انتقال ارضی مشکل شده، از جدایی مربیان خارجی فوتبال هم انتقاد کرده و گفته این مربیان خارجی هیچ گونه دغدغه‌ای در مورد باشگاه و هواداران تیم ملی ندارند. طی دو هفته گذشته مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و آندره استراماچونی سرمربی تیم استقلال به دلیل به تعویق افتادن مطالبات خود از ایران رفتند و در آستانه جدایی رسمی از مسئولیت‌هایشان قرار دارند. در آخرین روز رقابت‌های سنگ‌نوردی نوجوانان آسیا در هند، یک شنبه مهیا دارابیان دختر سنگ‌نورد ایران در بخش سرعت موفق به کسب نشان طلا شد. اما در مسابقات سنگنوردی انتخابی المپیک در فرانسه، الناز رکابی عضو تیم ملی سنگنوردی زنان ایران که موفق به کسب سهمیه نشد، میگوید فدراسیون سنگنوردی ایران به دلیل کمبود بودجه مرا بدون مربی و فیزیوتراپ به این مسابقات فرستاد. بحث و جدل فدراسیون فوتبال و مجلس بر سر اصل قرارداد مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی همچنان ادامه دارد. پس از اینکه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در پی فشار برخی از نمایندگان یک نسخه از قرارداد مارک ویلموتس را به مجلس فرستاد، قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس روز یکشنبه اعلام کرد نسخه متن فارسی قرارداد مورد قبول ما نیست و فدراسیون باید نسخه اصلی را که امضای ویلموتس زیر آن قرار دارد برای مجلس ارسال کند. فدراسیون مدعی است که مبلغ کمی را برای خسارت فسخ قرارداد سرمربی بلژیکی پرداخت کرده، اما مجلس و اهالی فوتبال میگویند خسارت فسخ قرارداد ویلموتس چند میلیون دلاری است. و در پی حکم توقیف اموال و بستن حساب مهدی رحمتی، دروازه‌بان سابق استقلال، به دلیل بدهی مالیاتی، وی در مورد این باشگاه تهدید به افشاگری کرد. رحمتی که در این فصل با پیراهن تیم شهر خودروی مشهد در لیگ برتر به میدان رفته میگوید باشگاه استقلال به خاطر کسب مجوز حرفه‌ای لیگ قهرمانان مدارک غیر واقعی برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده است. و استراماچونی سرمربی قهر کرده ی تیم فوتبال استقلال تهران که هفته پیش به ایتالیا رفته، روز یکشنبه در مصاحبه با یک رسانه ایتالیایی گفته اگر روز دوشنبه مشکل دریافت مطالبات عقب افتادهش از باشگاه استقلال حل شود، با اولین پرواز راهی تهران خواهد شد.
از فریبرز غریب میشنیدیم و پس از این مجله صدای دیگر رو خواهید چرند از رویا کریمی مجد. عزیزان، این پایان مجله نیمه شب رادیو فردا بود. خدا نگهدار. صدای دیگر،
صدای زنان.
مینو اصلانی مسئول بسیج زنان میگوید همه نهادها باید برای فرزندآوری بیشتر فعالیت کنند. و معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده میگوید زنان برای انتخابات مجلس کاندیدا شوند. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. با اینکه سالهاست نام زنان ایرانی در صدر فهرست پذیرفته شدن دانشگاه هاست، در حالی که سالهاست نام زنان ایرانی در پایین ترین رده فهرست شاغلان در کشور است، با اینکه فراکسیون زنان مجلس دهم بیشترین تعداد زنان را در تاریخ مجالس شورای اسلامی در خود جا داده و کمترین حاصل را در قانونگذاری برای زنان ایرانی داشته است، اما هنوز آنچه به عنوان مهمترین هدف جمهوری اسلامی توسط علی خامنه ای تبیین می شود، نه تحصیل، نه اشتغال، نه مشارکت سیاسی، بلکه فرزندآوری زنان است. در میان همه آمارهای ریز و درشت، آنچه بیشتر از همه از سوی گروه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد، آمار کاهش فرزندآوری است. کمیته رصد و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماه گذشته گزارشی را از وضعیت فعلی جمعیت و میزان موالید کشور منتشر کرده که بر اساس آن آمار کاهش تولد در سال 98 در 50 سال اخیر بی‌نظیر بوده است. در این گزارش آمده است که از سال 80 تا 94 در کشور افزایش موالید رخ داده، اما پس از سال 94 به علت خالی شدن توان درونی جمعیت تعداد تولدها با شیب تقریبا تندی شروع به کاهش کرده و در سال 97 میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از 8% مواجه شده که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده. علاوه بر این در 6 ماه اول امسال 1398 نسبت به 6 ماه اول سال 97 این تعداد با کاهش 13% مواجه بوده که کاهش بیش از 92,000 تولد را به همراه داشته است. این روند کاهشی 5 ساله در حالی رخ داده که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سال 1393 با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت خواهان اقداماتی برای جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری شده است.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است.
و حالا بسیج به میدان آمده. هفته گذشته علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت که خانواده‌های سپاه و بسیج حداقل 5 فرزند داشته باشند. و حالا مینو اصلانی رئیس بسیج زنان خواهان کمک و همکاری همه نهادهای نظام در جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و فرزندآوری شده است. سود راد فعال برابری طلب ساکن فرانسه معتقد است که مخاطب این سخنان جدید مینو اصلانی عموم زنان ایرانی نیستند.
سیاست افزایش زاد و ولد در ایران سیاست تازه‌ای نیست. چندین ساله که هزینه‌ها و دوام بگم بودجه مربوط به تنظیم خانواده از بودجه اختصاص داده شده به وسایل پیشگیری از بارداری ناخواسته گرفته، چون که بخوام تبلیغ بکنیم که چطور از بارداری ناخواسته پیشگیری بکنیم، اینا همه صفر بوده. و بارها و بارها آقای خامنه‌ای تاکید کرده که زن جایگاه مادری داره و مادر بودن بالاترین مرتبه زن الی آخر. اما به نظر میسته که این بار دیگه حکومت تونسته چشمشو باز کنه و بپذیره که این حرفا در بین عموم مردم جایی نداره و فقط هم روشن فکری نیست که موجب شده که افراد کمتر بخوان بچه داشته باشن، بلکه مشکلات اقتصادی هم افزون شده به این اتفاقا. حالا کاری که دارن میکنن اینه که به اون افرادی که فکر میکنن به هر حال یه سمپاتی دارن، به هر حال یه دلبستگی به نظامی دارن که اینها سرمایه دارش هستن، دارن این پیام رو مستقیم به اونها میدن، چون احساس میکنن که اینها سربازانی هستن که حاضرن از همه چیز برای حفظ اون نظام بگذرن. من فکر نمیکنم که اینها حتی دنبال این باشن که زنان رو راضی کنن برای اینکه زاد و ولدی اتفاق بیفته، بلکه اینها تجاوزهای مستمر و واضح نه تنها به حقوق زنان بلکه به بدن زنان هست. ما در قوانین جمهوری اسلامی اصلا تجاوز در بستر زناشویی رو به رسمیت نمیشناسیم. در نظامی داریم زندگی میکنیم که سر تا پاش مرد سالاره و از مرد به عنوان یک اسطوره یاد میشه که مسئول نانآوری خانواده است و زن توی خونه مدیره و باید فرزندآوری کنه و همسرداری بکنه. اینها در کنار سیاست چند زنی میشینه. من فکر میکنم که اگر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم باید کمی فاصله بگیریم و این نگاه سیستماتیک تر داشته باشیم، ببینیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته.
مینو اصلانی همچنین گفته است که بسیج زنان، کلاس و دوره‌های مشاوره خانواده، فرهنگسازی مذهبی و اجتماعی برای زوج‌ها و جوانان با هدف فرزندآوری برگزار کرده است. صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل اجتماعی ساکن ایران، اما معتقد است که در داخل کشور کسی به این تبلیغات توجه نمی‌کند.
الان سال‌هاست که این حرفا گفته میشه، اما خب اینها یک حرفایی است که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه است. به دو صورت من میتونم این رو تبیین بکنم، این غیر واقع نگر بودن این افراد رو که این حرفا رو میزنم. یکی از این ناحیه که این تبلیغات رو حکومت انجام میده، نهادهای حکومتی، که خب الان به هر حال مردم زاویه زیادی دارن با حکومت با توجه به سرکوب اعتراضات در طول 10 سال گذشته، شکافی که میان حکومت و مردم، اقشار مردم به وجود اومده. خب مردم توجهی به تبلیغاتی که از ناحیه نهادهای حکومتی میشه ندارن. و مسئله بعدی، واقعیات جامعه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که اصلا زمینه وجود نداره برای فرزندآوری زیاد. مردمی که بیکارن، الان شما ببینید آمار کسانی که خود حکومت و دستگاه‌های حکومتی اعلام کنه که جوانهایی که باید ازدواج کنن اما ازدواج نمی کنن، میلیون‌ها دختر و پسر جوان هستن که در سن ازدواجن اما به دلایل گوناگون نمیتونن ازدواج کنن. خب در یک چنین شرایطی که بیکاری رو به افزایش مسائل اجتماعی سیاسی سرسام‌آور هست، تبلیغ فرزندآوری در چنین جامعه‌ای با چنین واقعیاتی خیلی چیز عجیبیه و اصلا فرهنگی که حکومت تبلیغش میکنه، یکی فرزندآوری، یکی چند همسری و امثال اینها، اصلا فرهنگی است که با ساختار امروز جامعه ما و فکر مردم امروز ما سازگار نیست. به نظرم این روش‌ها برای حل مشکلات جمعیتی، حل مشکلات ازدواج و امثال اینها به هیچ وجه صحیح نیست، به این دلیل که اصلا کارشناس نیستن این افراد. مردم، من فکر نمی‌کنم برای این جور حرفا و تبلیغات اعتباری قائل باشن.
زنان ایرانی اما تنها برای فرزندآوری تحت فشار نیستند. در حالی که برخی از نمایندگان فعلی مجلس از جمله پروانه سلحشوری نماینده تهران گفته است که دیگر کاندیدای نمایندگی نمی‌شود، معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده از همه زنانی که آنها را توانمند خوانده خواسته است که کاندیدای نمایندگی مجلس شوند تا آمار حضور زنان در این نهاد قانونگذاری افزایش یابد. یکی از وعده‌های حسن روحانی در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری وعده حضور 30% زنان در پست‌های سیاسی بود، اما حالا تنها 1 سال مانده تا پایان دوران ریاست جمهوری او، به گفته معصومه ابتکار این آمار تنها به 18% مناصب سیاسی کشور رسیده است. آماری که معصومه ابتکار برای افزایش آن در تلاش است تا به مشارکت زنان در انتخابات مجلس دامن بزند. از سودیراد میپرسم که زنان در جمهوری اسلامی بالاخره چه کنند؟ به میدان بیایند برای مشارکت سیاسی یا در خانه بمانند برای فرزندآوری به دستور رهبر جمهوری اسلامی؟
تکلیف زن ایران کاملا مشخصه از دید این نظام. زن اولویتش با همسر بودن و مادر بودنه. اون زنانی که تشویق میشن که بیان جایگاه 30% مدیریت رو پر کنن یا تشویق میشن که نماینده زن در مجلس باشن، در واقع از طرف نظام به عنوان مهره هایی برای تبلیغ برون مرزی و حتی خیلی وقت داخل مرزهای ایران استفاده میشن. وگرنه همونطور که ما میبینیم زنانی که وارد عرصه سیاست در جمهوری اسلامی میشن، واقعا شده که ضربه های بسیار بزرگی به حقوق زنان زدن. ما یادمون هست که تنها وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی وزیری بود که میخواست بیمارستان ها رو تفکیک جنسیتی بکنه، بیمارستان زنان و بیمارستان مردانه بسازه. اینکه ما الان زنانی داریم در فراکسیون مجلس که به هر حال تلاش کردن که کمی حقوق رو پیش ببرن، اینها در همون سایه قانون اساسی به شدت جنسیت زده میخواستن این کار رو کنن و امیدی به هیچ نماینده‌ای زن یا مرد در این نظام جمهوری اسلامی نیست، چه برسه به اینکه دولتی باشه یا نماینده‌ای باشه یا معاونی باشه که بخواد امور زنان و خانواده، میبینید که این دوتا هم کنار هم قرار گرفتن، امور زنان و خانواده باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره، گل از توی دلم جوان میکرد. از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است صداست.
نوشته‌های پراکنده‌ای از آلبر کامو با عنوان تابستان با ترجمه‌ای از بنفشه فریس‌آبادی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد. این کتاب گزیده یادداشت‌هایی از این نویسنده را در بر می‌گیرد که در شناخت زندگی او، چالش‌ها و تضادهای درونی و قضاوت‌های سختگیرانه‌اش در مورد خود منبع معتبری به شمار می‌رود. آلبر کامو فیلسوف و نویسنده الجزایری فرانسوی است که در سن 44 سالگی موفق به دریافت جایزه ادبی نوبل شد و در سن 46 سالگی بر اثر سانحه تصادف رانندگی درگذشت. رمان‌های بیگانه و طاعون از جمله آثار مشهور او به شمار می‌روند که به فارسی ترجمه شدند.
با فردا بیشتر بخوانیم.
پیامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار باهاتون میکنم.
کاش میخواندی در گوش دنیا آوازی که مانده در گلویت، کاش پر بگیرد پرنده تو از پشت میله آرزویت، صدای آزادی رو در رویت.
در دستم